الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی، خدمت یکایی که شما هموطنان خوب و گرامی خودم در جای جای این مملکت آسمانی که هستید و یا صدای ما رو میشنوید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و مثل همیشه آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خب در این برنامه هم به روال تمامی برنامه‌های دیگه، ابتدا سوالات شما عزیزان رو می‌شنویم و در ادامه سوالات پاسخ‌های کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تشکر می‌کنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و این برنامه ها انشالله براشون مفید باشه و وقتی که صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از بهترین و پرثوابترین عبادتشون محسوب بشه
انشالله. استاد اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات شنوندگان امروزمون در این برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فرمودن که حضرت علیه السلام رجعت دارن. با توجه به حدیثی که از خود آقا نقل شده که ایشون فرمودند اگر تمام پرده ها هم بیفته در ایمان من ذره‌ای اضافه نخواهد شد، ایشون چه نیازی دارند که در رجعت یا ائمه دیگه مثل امام حسین که ایشون فرمودند رجعت دارن، اینها موقع شهادت با ایمان کامل در عین سلامت روح و ایمان کامل به خداوند و به دین خودشون از پس امتحان الهی به خوبی بر اومدن دارن در راه خدا جانفشانی میکنن و نهایتاً هم پست بر رب الکعبه میگن و ایشون صورتشون گلگونتر میشه. امام حسین اینو چه نیازی به رجعت داره؟ اینه که ایمان دارن و میدونن از دنیا مفزت الاخره هستش. لطفاً این شبهات رو پر بکنید و از ذهن ما پاک بشه لطفاً. خیلی ممنونم.
ما هم ممنونیم از شما برادر عزیز و محترممون که سوالتون رو با برنامه خودتون مطرح کردید. استاد سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص مسئله رجعت بود. آیا ائمه علیهم السلام اجمعین و به طور خاص حضرت علی علیه السلام که ایشون اشاره کردن نیازی به رجعت به این دنیا دارن و سایر معصومین علیهم السلام؟ تقاضا میکنم
دو مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. یه مطلب این که در درجه اول این بشریتی که به وجود نورانی اونها نیاز داره، یعنی شما فکر میکنید که امام حسین رو خداوند خلق کرده با همه عظمتش، با همه اون سعه وجودی که داره، بیاد فقط 10 سال تحت حکومت معاویه کاملا در محاصره باشه، طوری که هیچ بشریت حق طلب نتونن از وجود نورانی این امام همام استفاده بکنن و حد اکثر مثلا 7-8 نفر دور بر حضرت باشند و اونها هم باز خیلی کم بهره ببرن از این وجود، نه امام حسین علیه السلام باید به کل بشریت از این خورشید بهره ببره، در حالی که در اون دوره اتفاق نیفتاده. در دوران رجعت این خورشید طلوع میکنه، موانع برداشته شده و اون وقتی که همه بشریت پای فرمایش امام حسین مینشینن. اینجوری نیست که او دعای عرفه رو بخونه مثلا 5-6 نفر عده معدود خیلی کم
بلی.
اونجا گوش کنند و تموم بشه بره، نه، یک جمله از اون دعای عرفه میتونه دنیای بشریت رو متحول کنه و بشر بعد از اینکه عقلش کامل شد، بعد از اینکه حضرت حجه سلام الله علیه اومد و موانع رو برطرف کرد و از زمینه آماده شد، باید امام حسین بیاد و اون خورشید رو رفشانی کند و کل بشریت از وجود نورانیش بهره ببرند. این یک بخش که عمده این هست. رجعت ائمه علیهم السلام نه برای در درجه اول، نه برای استکمال خودشونه، بلکه برای به کمال رسوندن بندگان خداستون. فلسفه وجودی امام همین هست. امام واسطه فیض الهی است که باید این فیض از همه ابعاد به بشریت برسه و به مخلوقات برسه. حالا یکی از مخلوقات بشریت هست. خب برخی از این فیوزات رو در دوران حیات ائمه علیهم السلام شیاطین جلوشو گرفتن، نذاشتن که این فیضها به بشریت برسه. در دوران رجعت موانع برطرف میشه، شیاطین از سر راه برداشته میشن و این امکان فراهم میشه.
بله.
مطلب دوم این که حتی به لحاظ خود ائمه علیهم السلام هم اگر امام حسین بیاد و میلیون ها میلیارد ها انسان رو هدایت کنه، تعلیم بده، تربیت کنه، خب مقام خودش هم بالاتر میره. اینجوری نیست که حتی انسان کامل هم به آخر خط رسیده باشه. کمال انسان یک امر مشککه، ذو مراتبه. مگر نه اینکه ما برای پیامبر صلوات میفرستیم، این صلوات ما فایده داره یا نداره؟ اگه این فایده نداره چه، خب این خلاف وجدان هست. اگر فایده داره معناش اینه که ما از خدا تقاضا میکنیم که مقام پیامبر رو بالا ببره. از خدا میخوایم که بر پیامبر درود بفرست. خود خودم دستور داده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما هم صلوات بفرستید. خب این صلوات ما میفرستیم، یعنی خدایا تو مراتب درجات پیامبر رو اضافه بکن. میگیم که و تقبل شفاعته و ارفع درجته. خدا شفاعت رو قبول کن، درجهش رو بالا ببر. خب ما داریم دعا میکنیم برای پیامبر. چرا؟ چون مراتب کمال جایی متوقف نمیشه. انسان میل به بی‌نهایت دارد. بعضی از دوستان ما، اکثر دوستان ما فرهیخته اهل فضلن، در ریاضیات، در هندسه، در عرض کنم که ترسیمی و رقومی، تو بعضی از شاخه‌های هندسه عرض کنم که بحث مثل حضلولی که یکی از منحنی ها هست.
بله.
میگیم که حضلولی میل به بی‌نهایت داره. وقتی سوال میکنن یعنی چه، میگیم هر چی ادامش بدی میره، به بی‌نهایت نمیرسه، متوقف هم نمیشه.
بله.
انسان میل به بی‌نهایت داره، هر چی بره راه داره، متوقف نمیشه و از خودم چه به بی‌نهایت هم نمیرسه.
استاد همینطور که فرمودید این در مورد ائمه اطهار علیه السلام هم وجود داره.
نسبت به انسان کامل هم هست. بله، اونها فاصلشون با ما خیلی زیاده.
بله.
اونها در مراتبی از کمال هستن که امکان سقوطشون در حد حیوانیت صفره، ولی ماها نه. ماها ممکنه که به کمال نرسیم یا برسیم مثلا یه درجه مختصری از اون مراتب کمال رو طی کرده باشیم، یه فاصله کمی با اون خط حیوانیت داشته باشیم. اما ائمه علیهم السلام رفتن به جای رسیدن که دیگه از این حرفا گذشتن. اما آیا به آخر خط رسیدن؟ آخر خطی نداریم. ما به سمت خدا حرکت می‌کنیم. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. فملاقی یعنی چه؟ یعنی خدا را اصلا میره با خدا دست میده. ولی بی‌نهایت که دیگه انسان به بی‌نهایت نمیتونه برسه. بنابراین ائمه علیهم السلام هم در مقام استشمال هستن، در حال استشمال هستن، منتها کمالشون با ما فرق میکنه.
بله، به نوع دیگه باید در واقع باشه.
اگه اینجوری شد، خب بله، در دوران رجعت اگر امام حسین فرض کنیم در دوران حیات محدود، در دوران امامت 10 سالشون فرض کنیم مثلا 100 نفر رو تعلیم داده باشن، تربیت کرده باشن، اگر به جای 100 نفر در دوران رجعت بیان 100 میلیارد رو، 100 میلیارد انسان رو تربیت کنن، خب درجاتش خیلی بیشتره، ثوابش خیلی بیشتره، سعه وجودی حضرت خیلی بیشتره. در دوران تاریخ زندگیشون که گذشته و به شهادت رسیدن، خب چه تعداد مجال تربیت انسان ها رو داشتن. از کردم شما برید تو تاریخ نگاه کنید، یه عده معدودی اطراف حضرت هستن. اون زمانی که بحث حکومت حضرت مطرح شد، یه عده مثلا چند صد نفری اطراف حضرت رو گرفتن. بعدم در روز عاشورا تعدادشون رسید مثلا به 70-80 نفر حد اکثر. این 70-80 نفر خب بعضیشون بچه بودن، بعضی حالا فرض کنیم که همشون هم که ما در نظر بگیریم، این همیشه که اینجوری نبود. قبل از حرکت حضرت تعداد خیلی از این هم کمتر بود.
بله.
آیا امام حسین خدا خلق کرد برای همین فقط 7-8 نفر اطراف حضرت باشند از وجود حضرت بهره ببرن؟ از اون طرف اگر حضرت به عده زیادی بهره رسونده باشه، تربیت کرده باشه، تعلیم داده باشه، اون تعلیم اونها برای خود حضرت هم ثواب داره. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه برات ارزشمندتر است از آنچه که خورشید بهش میتابه یا آنچه که بین زمین و آسمان هست. خب امام حسین علیه السلام هرچی بیشتر تربیت کنه از انسانها، هرچی بیشتر انسانها رو به کمال برسونه، انسانها رو هدایت کنه، به همون میزان ارزشش برای خودش هم بیشتر خواهد شد. پس از دو جهت، هم از جهت اول که عمده برای بشریت که این وجودها رو خداوند واسطه فیض خودش برای بندگانش قرار داده، در زمان حیاتشون این اتفاق نیفتاده به طور کامل، باید در دوران رجعت بیان تا این اتفاق بیفته. هم از اون جهت هم از جهت خودشون هم بله برمیگردن تا مراتب دیگری از استکمال رو به خاطر تربیتشون که انسانها رو تربیت میکنن به اون مراتب از استکمال برسن. عرض کنم که کتاب‌های در زمین رجعت نوشته شده، به هر حال راجع به رجعت مرحوم شیخ حرعاملی کتاب بسیار ارزنده‌ای نوشته، حرفای خوبی اونجا داره. فکر نمی‌کنم اون کتاب به فارسی ترجمه شده باشه، اما کتاب ارزنده است. چنانچه جلد 52 بهار هم روایت رجعت، آیات رجعت رو جمع کرده مرحوم مجلسی، اونجا هم که باید دفاع می‌کرد، باید حرفای رو پاسخ می‌داد، تو اون جلد 52 بهار پاسخ گفت. اما کتابی که دوستان می‌تونن بهش مراجعه بفرمایند و استفاده بکنن، یکی از آقایون به نام آقای اصغر بهمنی هست، کتابی نوشته تحت عنوان پاسخ به شبهات رجعت، که یه نسخه از این کتاب رو ایشون به بنده دادن و نگاه کردم دیدم که تا حد زیادیشون خوب کار کرده و خیلی با زبان ساده و روان شبهاتی که در زمینه رجعت بوده رو تا حد زیادی خوب پاسخ گفتن. میتونن دوستان به این کتاب هم مراجعه بکنن.
بله، بسیار ممنونیم استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامیمون. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
وقتی که امام زمان میاد خودشون تنها میان یا اینکه که 113 نفر دنبال آقا هستن و اینها وقتی که میان مکه رو فتح میکنن، بعد این مکه بعد یه تعدادی به نظرشون میرسه که زیر بار اسلام نمیرن، اینها رو از بین میبرن.
خب سوال آخرالزمانی دوست محترممون رو شنیدیم. استاد در خصوص ظهور هسته ولیعهد ارواح نافدا به چه نحو هست و در واقع آیا حتما لازم هست که اون 313 نفری هم که باید همراه ایشون باشند ابتداعا با ایشون همراهی بکنند یا اینکه به نحو دیگری هستش؟ تقاضا میکنم راهنما بفرمایید.
عده از اینها در خدمت حضرت هستن.
بله.
چنانچه الان هم عده از انسانهای نیک و از ابرار در خدمت حضرت هستن. بقیه هم که نیستن، به محضی که حضرت اونجا تشریف کردن به خانه کعبه و اونجا اعلان ظهور کردن که انا بقیت الله انا المهدی، این صدا رو همه میشنون و در یک فاصله بسیار ناچیزی این 313 نفر از اقصا نقاط عالم اونجا خودشون به حضرت میرسونن و در واقع کار شروع میشه.
استاد، یعنی در واقع بعد از ظهور اولی حضرت اون 313 نفر ملحق به ایشون
در این حال عده از همین 313 نفر در اطراف حضرت هستن.
بله.
چیزی که تک تنها بیاد مثلا به رکن حجر تکیه بده و بله. الان هم خدمت حضرت هستن، همیشه در خدمت حضرت عده هستن.
بله.
خب اونها قاعدتا اون زمان هم هستن، اما همه نیستن. عده در اقصا نقاط تاریخ در طول تاریخن، ادهی در عرض جغرافیا هستن. خب اینها باید ملحق بشن. منتها آیاتی در قرآن هست، در سوره بقره آیه هست که فرماید اینها از سر تا سر جهان خودشون با سرعت به اون میرسن. مضمون آیه چیز دیگه هست، در تفسیر در روایات وارد شده که منظور یاران حضرتن که با سرعت خودشون به امام زمان علیه السلام میرسن. اما بخش دوم فرمایش ایشون که سوال کرده بودن که آیا امام علیه السلام همه بعدها رو از بین میبره، نه، تا اتمام حجت نشه حضرت موانع رو برمیداره، کسانی که جلوی حرکت رو میگیرن، اونها غالبا سردمداران، ملع، مطرف و شیاطینن، قدرت های شیطانی هستن که جلو حرکت حضرت رو میگیرن، اگر انسان های عادی که نه قدرتی دارن نه تشکیلاتی در حال اشتباه میکنه، گمراهه، نمیفهمه، باید هدایت بشه، این که معنی نداره به خود کشته بشه. فراموش نکنن دوستان اون روایاتی که گفته میشه که امام چنین چنان خواهد کرد، اونها باید از خودم که بررسی بشه با سایر، اصلا هدف حضرت چیه، امام زمان برای چی ظهور میکنن. مشهورترین جمله‌ای که داریم اینه که یملع الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، خداوند خاطی به حضرت حجت سلام الله علیه زمین رو پر از عدل کنه. آیا میشه که حضرت بخواد با روش‌های ظالمانه به این هدف برسه، انسان‌های بیگناه رو بکشه، انسان‌های جاهل رو بکشه؟ چرا؟ چون میخواد عدل، این که دیگه خلاف عدلشه. اگر بناس امام زمان علیه السلام برای اقامه عدل ظهور کنن که همینه، قاعدتا باید کسانی رو از سر راه بردارن که در مقابل عدل ایستادن، نه کسانی که جاهلن، نه کسانی که نمیدونن، نه کسانی که مستضعف فکری هستند، که غالب انسان ها اینجوری هستند. بله، شیاطین آگاهانه در مقابل حضرت خواهند ایستاد، ممکنه اسم عنوان عالم رو هم یدک بکشه، عده هم دنبالش باشن، اما همینقدر میبینی که منافعش به خطر افتاد، با حزبش این حرکت ناسازگاره، او در مقابل امام زمان علیه السلام میست. طبعا امام زمان علیه السلام هم اینها را از سر را بر میدارد. در این بخشش ما حرفی نداریم. نمیخوام عرض کنم که امام زمان علیه السلام با سلام و صلوات میخواد کار را تموم کنه. نه. حتما جنگ هست. حتما کشتار هست. امام صادق علیه السلام فرمود این امر محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق. اینها جای خودش. اما نسبت به کیا؟ نسبت به انسانهای ناآگاه؟ صورت کسانی که خبر ندارن قضیه چیه؟ مستضعفن. ما معتقدیم که اکثر قریب به اتفاق ملت آمریکا الان مستضعفن، مستضعف فکری فرهنگی هن. این رسانه های عمومی، رسانه های گروهی در آمریکا و در غرب به طور کلی مردم رو به استضعاف 100% کشونده، مستضعف مطلقن. خب امام زمان بیاد اینها رو بکشه، تازه اونا که کافرن، اونها که مثلا حالا آمریکایی ها مثلا، برای چی امام زمان اینها رو بکشه؟ تا چه برسه بخواد مسلمون ها و کسانی که اهل قبله هستن، کسانی که اهل دین هستن، منتها اشتباه میکنن. خب اینها باید ارشاد بشن، باید هدایت بشن و امام هم اینها رو ارشاد خواهد کرد. پس اون نکته که من تأکید دارم که دوستان نداش باشن، چون تو ذهن بعضی ها هست که مثلا خیال میکنه امام زمان که اومد شمشیرش گردن همه رو خواهد زد، حق و باطل از بین خواهد برد. نه، اینجوری نیست. او میاد برای اقامه حق، او میاد برای اقامه عدل. بنابراین شما ظلم رو، هر وسیله ظالمانه رو مطلقاً از ساحت امام زمان علیه السلام خارج کنید. به همین دلیل ما معتقدیم که حضرت با سلاحی ظهور خواهند کرد که ضمن این که پیشرفته ترین اسلحه های دنیاست، اما سلاح کشتار جمعی نیست، بمب اتم نیست.
بله،
چون بمب اتم سلاح ظالمانه‌ایه. بمب اتم کسانی میکشه که اصلا هیچ دخالتی تو جنگ ندارن، هیچ گناهی ندارن، زن و بچه و نمیدونم بچه شیرخوار و اینا رو میکشه. جنگ امام زمان اینجوری نخواهد شد. ضمن این که سلاح پیشرفته ترین سلاح هست، اسلحه مدرن ترین اسلحه هست، اما اسلحه عادلانه است. سربازان در مقابل هم می جنگن، حق و باطل با هم می جنگن و حق باطل رو از بین می بره. این همه جا وجود داره. این چون نکته مهمی بود، بنده تأکید می کنم که دوستان اینها داشته باشن. اون ذهنیت هایی که چه بسا در بعضی از افراد وجود داره، اونها اصلا با حرکت امام زمان، با فلسفه قیام امام زمان علیه السلام و با اون چی ما در آیات روایات داریم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، امنوا و عملوا الصالحات، اینا اعمال صالح انجام میدن نه اعمال ناصالح، بناس امنیت رو بر عالم حاکم کنن نه ناامنی رو، يعبدون لا يشركون بي شيئا. خلاصه حالا این آیه 55 سوره نور خواندنی و توضیح دادنی است که من دیگه ازش صرف نظر کردم، دوستان خودشون مراجعه بفرمایند. بنابراین خلاصه عرض این شد که این تصور رو ما کنار بذاریم که امام زمان بیان و برای رسیدن به مقصد، برای تحقق اون جامعه عدل الهی بخوان از اسباب و ابزار ظالمانه استفاده بکنن؟ نه. و به همین دلیل اون سلاحی هم که حضرت برای پیش برد امرشون به کار میگیرن سلاحی است که 100% عادلانه باشه.
کشتار جمعی نیست بقول.
نه اصلا نمیشه. این سلاحی که الان در دنیا سلاحی غیر متعارفی که در دنیا هست،
بله،
اینها با فلسفه قیام امام زمان علیه السلام کاملا در تضاده.
بله.
حضرت اینها رو از خاصیت میندازه. اشعه فرض کنید، اشعه رو به خدمت میگیره که این اشعه از هر جا که هست میفرسته همه ذرات خانه ها رو خنسا میکنه.
بله.
طوری که دیگه سلاح اتمی باقی نه سلاح اتمی. تمام این سلاح ها، این بمب افکن ها و این چیزهایی که میرن یه شهر رو بمباران میکنن، گناهکار بی گناه رو میکشن. این تو دکترین قیام امام زمان علیه السلام جایی نداره.
بله.
بله.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر گرامی و محترممون. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على سلام على آل خير النبي.
می‌خواستم ببینم که درباره کسی که به قتل میرسه مثلا قاتل چه حکمی داره مثلا در آخرت، آیا مقتول میتونه مثلا در او دنیا حقش رو از قاتل بگیره؟ حضرت آقا محمدی می‌خواستم که در این مورد مثلا پاسخ‌های کامل رو بدن.
خب استاد، سوال خواهر محترمون در خصوص قتل و در واقع حکم آخرتی قاتل بود که در واقع در عالم آخرت آیا مقتول میتونه حقش رو از قاتل بگیره؟ تقاضا میکنه.
بله. چند نکته رو دوستان اینها داشته باشن. نکته اول بحث اهمیت حرمت جان مؤمن و از کنم چه اهمیت قتل که در روایت داریم که پیامبر فرمود اول ما یقضا بین الناس یوم القیامه فی الدماء. در روز قیامت اولین چیزی که به حسابش رسیده میشه راجع به خونهایی که بیگناه ریخته شده. باز پیامبر فرمود لا زوال الدنیا جمیعا احون علی الله من دم سفک به غیر حق. اگر تمام دنیا همه دنیا نابود بشن نزد خدا اهمیتش کمتر از اون خونی است که به ناحق ریخته شده. یعنی یک خون به ناحق ریخته به اندازه همه دنیا ارزش داره. خب این مسئله مهمی که قتل نفس یا کمک کردن به این که کسی بخواد کشته بشه، باز پیامبر فرمود من اعان علی قتل مؤمن به شطر کلمت لقل الله یوم القیامت مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. اگر کسی به اندازه یک کلمه یا یک نیم کلمه در کشتن یک مؤمنی کمک کنه، با یک گفتاری، با یک کار کنه که خلاصی مؤمنی کشته بشه، روز قیامت خدا را در حالی دیدار میکنه که بر پیشانیش نوشته که این از رحمت خدا معیوسه.
بله.
این رحمت خدا شامل این نمیشه. مطلب دوم این که عرض کنم که بله، اگر کسی انسانی بیگناهی رو بکشه در واقع همه گناهان اون مقتول به گردن قاتل میفته و همه عبادات قاتل به حساب مقتول میره در قیامت. روایت حضرت امام باقر علیه السلام که می‌فرماید من قتل مؤمنا متعمدا اثبت الله تعالی علیه جمیع الذنوب و بر المقتول منها و ذالک قول الله تعالی اريد ان تبوا باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. فرمود هر کس مؤمنی رو عمدن بکشه خداوند متعال همه گناهان اون مؤمن رو در نامه عمل قاتل ثبت میکنه و مقتول از همه گناهاش پاک میشه. بعد امام استناد فرمود این حرفش رو به اون فرمایش خداوند متعال که حابیل در جواب قابیل گفت که اگر تو بخوای منو بکشی من این کارو نمیکنم تا همه گناهان من به حساب تو بره، که در آیه قرآن هست که حابیل به قابیل گفت من تو رو نمیکشم، چرا اورید ان تبو به اسمی و اسمک، من میخوام که تو وقتی مشهور میشی هم گناه من بگردانه باشم گناه خودت.
بله.
فتکونم من اصحاب النار. بعد هم از صاحبان جهنم باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که گناهان و جرائم آثار متعددی دارند. قتل نفسی گناه بسیار بزرگی است، آدم کشتن که گناه بسیار بزرگ، مثلا کشتن مؤمن. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و قد ول الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. در آیه دیگه داریم که کسی که بخواد یک نفر رو بکشه گویی همه بشریت رو کشته.
بله.
آثار متعددی داره که مهمترین آثارش سه تاست. یک، کیفر اعتباری قراردادی دنیوی داره که همون قصاص باشه یا گرفتن دیه باشه یا هر چیز دیگه باشه یا بخشش باشه. این در واقع حکم دنیوی قتله، این رفتی به بقیه امور نداره، این جای خودش. حالا اگر این انجام شد آیا عذاب اخروی برداشته میشه؟ خیر. انجام نشد ولی مثلا توبه کرد یا حالا جبران کرد، حالا توبه کردن قابل بحثه.
بله.
امکان توبه هست یا نیست هم قابل بحثه. آیا اگر قصاص نشده باشه مثلا خودشو عرضه داشته به اولیاء مقتول؟
بله.
اونا بخشیدنش.
بله.
قصاص نکردن، دیه ازش نگرفتن. خب حالا این آیا عذاب اخروی رو ضرورتاً داره؟ خیر، ممکنه واقعا توفیق توبه پیدا کرده باشه و خدا هم در آخرت رو بخشیده باشه. پس یکی این حکم اعتباری تشریعی دنیوی هست که همون از کنم قصاص
و دیه. بله.
دیه یا بخشش.
بله.
یه مکافات هست، واکنش این عمل، آثاری که به خاطر این عمل بر اون مترتب میشه، اون قساوت قلبی که از این طریق ایجاد میشه یا چیزی از این قبیل، مکافات. خلاص اونم جای خودش، اونم به حساب خودش، اونم رفتی به این کیفر قرار دادی و کیفر اخروی نداره، جای خودش. سوم اون کیفر اخرویه.
بله.
اون مهمه، اون از همه اینها مهمتر هست. کیفر دنیوی رو خب آدمو میکشن دیگه، تموم میشه میره. مکافات رو هم تحمل میکنه، مثلا فرض بفرمایید که بچه‌هاش گرفتار میشن، خودش گرفتار میشه، آثار وضعی از این قتلش بر او در زندگیش ایجاد خواهد شد. اما به هر حال اینها رو میشه تحمل کرد. اون چی قابل تحمل نیست، اون چی خیلی بزرگه، اون آخرته. اون کیفر اخروی در واقع چیزی جز تجسم همین قتل نفس نیست. اونی که عذاب جاودانه به دنبال داره، اونو هیچ کارش نمیشه کرد. بنابراین نباید اینها رو با هم قاطی کرد.
بله.
خیال کنیم که اگر مثلا کیفر دنیویش به هر دلیل حالا بخشیده شد یا بخشیده نشد یا انجام شد یا انجام نشد، تأثیری در کیفر اخروی داره.
اون تقاس اخروی در واقع به حال خودش باقی میمونه، به جای خودش هست.
تقاس نه، تجسم همین عمل.
بله.
عین همین عمل، عین همین عمل که بسیار عمل وحشتناکی است. حالا مثال راحت‌تر که میشه، مثلا شرب خمره.
بله.
کسی شراب میخوره، خب این یک کیفر دنیوی داره که اگه حاکم اسلامی ایشونو دستگیر بکنه براش ثابت بشه 80 ضرب شلاقش میزنه. حالا اگه حاکم اسلامی ایشونو دستگیر نکرد یا مثلا با وساطت و نمیدونم با پارتی بازی و این چیزها از اجرای قانون، از اجرای حد الهی فرار کرد، خب بله دنیا رو فرار کرد و کیفر دنیوی براش اجرا نشد. اما آیا مکافاتش میتونه از دستش فرار کنه؟ ندیگه، مکافات جای خودش هست.
بله، اجرای اون حدود اخروی در واقع، عقاب اخروی داره.
نه نه، هم تو دنیا مکافاتش.
بله.
این وقتی که شراب خورد مثلا فرض کنید که دستگاه گوارشش دچار سرطان میشه.
بله، آثار وضعی در واقع، آثار وضعی،
آثار وضعی بخش از مکافاته.
بله.
آثار وضعی جای خودشه.
بله.
این که عقلش زائل میشه، آبروش میره، این دیگه رفتی به اون کیفر قراردادی نداره.
بله.
خود به خود این اتفاق میفته، بچه هاش عقب مانده ذهنی میشن، اون کار خودش میکنه، ولی اون که پشیمان شده باشه، ولی اون که توبه کرده باشه، ولی اون که حاکم شهر هم ایشون دستگیر نکنه یا حد و اجرا نکنه، ولی به هر حال اون اثر خودش، اون اثر دنیا، اون مکافات خودش رو واکنش و اون عکس العمل حتما خواهد بود.
بله.
و سوم اون کیفر اخروی است. کیفر اخروی در واقع چیزی جز همین شرب خمر نیست. شرب خمر یه چهره بسیار وحشتناکی داره، طوری که اگر انسان ببیندش حاضره که بارها بدنش رو قطع بکنن، بارها زنده زنده بسوزونندش، یک بار شرب خمر رو نبیند، فقط نبیند، در آخرت اون وقت انسان هست این شرب خمر.
این عمل هم این فهمودید،
این تجسم عمل.
بله.
این سه تا کیفر از هم باید جدا جدا در نظر گرفته بشه، هر کدام جای خودش. نباید کسی خیال کنه که اینها تو هم تاثیر. بله، اون کسی که مثلا میاد خودشو عرضه میداره، میگه مثلا فرض کنید که پدر شما رو کشتم، حالا هم در خدمت شما هست، این حکایت از این داره که توبه کرده، پشیمانه.
بله.
و اون وقت حق دنیاوی هم از گردنش برداشته شد، دیگه در قیامت به خاطر حق قصاص یقشو نمیگیرن، به خاطر حق دیه دیگه اونجا بده کار نیست. این حق دنیاوی خودش باز یه جرم دیگه است، یه جرم مستعنفه.
فقط همین در واقع زائل میشه با عرضه کردن این فرق. بله. اما سایر در واقع اون عقوبت‌ها آثار خودشون
اون حق تجسم عمل، اون تجسم قتل نفس، قتل آدم جای خودش هست.
بله.
اما این عمل دیگه برداشته شد.
بله.
حالا اگه توبه کرد، توبه واقعی، اگر توفیق توبه واقعی رو داشته باشه، بله اون وقت اون اثر اخروی هم برداشته میشه.
بسیار ممنون از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. با شما همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
آقای محمد فرمودن که زمین بدون حجت نمیتونه باشه. ما اگه فرض بگیریم قبل از پیامبر، اگر پیامبرای خودمونم بگیم که حجت خدا بودن، یعنی از حضرت آدمی که آمد حجت خدا بود، از زمان حضرت عیسی تا پیامبر ما که هیچ پیامبری نبود، حجتی نبود، این چطور میشه مثلا اثبات بشه؟
خب استاد، سوالی برادرمون رو شنیدیم که در خصوص در واقع زمان از بعد از زمان حضرت عیسی تا زمان پیامبر اسلام، آیا زمین خالی از حجت بوده؟ تقاضا می‌کنم.
بله، نخیر، زمین چه هرگز خالی از حجت نبوده.
بله.
امام صادق علیه السلام می‌فرماید الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از آفرینش انسان ها و مخلوق بوده، همراهشون هست، بعد از اونها هم هست، یعنی آخرین کسی که از دنیا میره حجت هست. لولا الحجه لساخت الارض و اهلا. بنابراین زمین بی حجت نخواهد بود. این دوره که ایشون اشاره فرمودن که بهش دوره فترت گفته میشه، یه قریب مثلا 550 سال طول میکشون. پیغمبر در سال 569 میلادی متولد شدن یا 570 میلادی.
بله.
و در سال 622 میلادی هم هجرت پیامبر بوده از مکه به مدینه. خب این فاصله بین عروج حضرت عیسی، اگر فرض کنیم مثلا در سن حالا 33 سالگی یا 40 سالگی عروج کرده باشن، تا زمان بعثت پیامبر، بله حقیقت همینه که این دوره بهش میگن دوره فترت، دوره فترت رسول. اما نکته مهم اینه که نه داشته باشن دوستان که حجت اعم از پیغمبره. جانشین حضرت عیسی، شمعون صفا، اون در واقع حجت خدا بر روی کره زمین بود. همینطور حواریین حضرت عیسی، اینها حجت بودن. وصی حضرت موسی یوشع بن نون حجت خدا بر مردم بود. حجت اعم از پیامبر هست، یکی از حجت‌های خدا پیامبر هستن. مثلا در روایت داریم که ان لله علی الناس حجتین، خداوند دو تا حجت داره بر مردم، حجت باطن که عقل باشه، حجت ظاهر که انبیا باشن، یا پیامبران درون و پیامبران بیرون، که پیامبر درون همون عقل انسان باشه و پیامبر بیرون هم پیامبران باشن. حالا برای اینکه این حجت روشن‌تر بشه، ما آیه در قرآن داریم که فرماید قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. بگو حجت بالغه، حجت رسا برای خداست، اگر مشیت خدا باشد همه شماها رو هدایت خواهد کرد. امام صادق علیه السلام درباره تفسیر این آیه فرمودن ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما. روز قیامت خدا از بنده میپرسه آیا عالم بودی، میدونستی؟ از دو حال خارج نیست، یا میگه بله یا میگه خیر. امام فرمود که فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ اَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ. اگه گفت بله خدا میدونستم، میگه خب بر اساس اون که میدونستی عمل کردی، چرا عمل نکردی؟ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا بگه نه نمیدونستم. قَالَ لَهُ اَفَلَا تَعَلَّمْتَ حتی تعمل. بهش میگه چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ فیخزم محکوم میشه. فتلچل حجت البالغه، ملازم فرمایید علم میشه حجت، عدم علم میشه حجت. اگه انسان بدونه حجت برش تمومه، تو که میدونستی چرا عمل نکردی. اگه ندونه بهش میگه چرا یاد نگرفتی، تازه میشه حجت بالغ. البته اون حجتی که تو این سوال هست، اون حجت حجت خاصه، این حجت حجت عامه. به معنای عام حجت ها تو عالم وجود داره. تمام خانم های با حجاب اینها حجت خدا بر خانم های هستن که حجابشون مراعات نمی کنن. خداوند با این خانم ها بر علیه اون خانم ها احتجاج میکنه.
بله.
بهش میگه که چرا حجابت مراعات نکردی؟ میگه خدا تو جامعه زندگی میکردیم که میگفتن امولی اگه حجاب مثلا داشتی میگفتن تو عقب مانده مثلا چی و چی هستی. میگه خب فلان که پزشک بود، دکتر بود، استاد دانشگاه بود، طلبه بود، چی بود، عالم بود، با سواد بود، با حجابم بود.
بله.
این میشه حجت، این میشه حجت خدا بر علیه اونها. عرض کنم که کسی که وظایفش رو درست انجام میده، مردی که تکلیفش رو درست انجام میده، این میشه حجت خدا بر کسانی که درست انجام نمیدن تکلیفشون رو. به این معنا که معنای عام باشه، خب حجت ها خیلی زیادن، اما معنای خاص که سوال هم معنای خاص حجت هست.
بله.
چند نکته رو باید دوستان نداشت باشن. یک، حجت اختصاص به پیامبران نداره. دو، در هر زمانی پیامبرانی حضور دارند. در همین دوره فترت هم که ما عرض کردیم پیامبری که آشکار باشه نبود، هم خود حضرت عیسی بود. حالا حضرت عیسی هم بگیم به زمین نبود، حضرت خضر، حضرت الیاس، اینا پیامبرانی بودن که در این دور بودن، هستن، همیشه هستن، اینا میتونن حجت خدا باشن.
بله.
اوصیاء حضرت عیسی همشون حجت بودن، چنانکه الان پیغمبر نیست ولی امام زمان علیه السلام حجت خداست. الان امام زمان علیه السلام حجت خدا بر کل بشریت، بر عالمه، که اگر نبود زمین نبود، اهلش نبود. چنانکه کتاب آسمانی که تحریف نشده باشه حجت خداست. مادامی که انجیل تحریف نشده بود حجت بود. بله، وقتی تحریف شد دیگه حجتش از بین میره.
استاد، حجت به همین مفهوم خاصش مربوط هست؟
بله، به همین مفهوم خاص.
بله.
خدا میگه خب این کتاب آسمانی در اختیار شما بود، بر اساس کتاب عمل میکردید، تورات در بین شما بود، نور بود، هدایت بود، عمل میکردید به مقصد میرسیدید. تورات میشه حجت مادامی که تحریف نشده.
بله.
انجیل میشه حجت. در دوران ما قرآن مطلقا میشه حجت، چون تحریف نشده و نخواهد شد. بنابراین حجت دوستان همین حجت خاص عرض میکنم ها.
بله.
منحصر به پیامبران نگیرن. امام میشه حجت و حالا موارد
جانشینان پیامبر هم تو
میشن حجت. زمین ترس کردم افرادی از پیامبران و غیر پیامبران، مخصوصا پیامبران هستن که اونا هستن دیگه، حضور دارن، زنده هستن، مثل حضرت خضر علی نبینا و علی علیه السلام، خب میتونه حجت خدا باشه.
بله.
و نقش حجت خدا رو در عالم ایفا بکنه، یا در دوران ما امام زمان علیه السلام این نقش رو ایفا میکنن.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. استاد، در خصوص مفهوم حجت خاص یا عام روایاتی هم داریم که در واقع اشاره و راهنماییمون کرده باشه؟
بله، نسبت به حجت عام که خیلی روایت فراوان هست.
بله.
خیلی حجت هم. مثلا فرض کنید که از امام باقر علیه السلام سوال کردن در مورد حجت خدا، فقط سوال عن حجت الله علی العباد، سوال کردن که حجت خدا بر بندگانش چه، فرمود که ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون، اون چی میدانن رو بگن، اون چی که نمیدانن رو توقف کنن.
بله.
خود این حجت میشه. وقت اون جاهایی که انسان نمیدانه بره دنبالش یاد بگیره، بره بشناسه حجت رو، بره مطالعه بکن، تحقیق و بررسی بکن. پس حجت به معنای خاصش الان در زمان ما امام زمان هست.
بله.
سوالشون هم که فرمودن در دوران فترت چی بود، عرض کردیم جانشینان حضرت عیسی بودند و پیامبران دیگری بودند که حضور داشتن، خود حضرت عیسی که کشته نشد، نمرد،
بروز به آسمان ها پیدا کردن. بله.
اونا هر کدام میتونستن حجت خدا باشه، اون حجت خاص. حجت معنای عام هم که عرض کردم، حتی یک خانم با حجاب حجتی است در جامعه بر علیه بد حجاب ها.
بله، این مفهوم عام حجت،
مفهوم عام هست. بله. حجت هم دو مراتب هست. مثلا در روایت از امام عسکری علیه السلام داریم که فرمود که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست. این مراتب حجت رو میرسونه.
بله.
درجات حجت و از مراتب بودن حجت رو میرسونه. این حجت معنی خاص اونم که معنی عامش عرض کردم که خیلی دامنه وسیعی داره.
بله.
دو تا برادر چی میشه حجت برای دیگری؟ دو نفر که یکی در جبهه شرکت کرده یکی شرکت نکرده. اون که شرکت کرده میشه حجت. خدا به اون میگه چرا شرکت نکردی؟ میگه نمیشد، فلان بود. میگه خب فلانی همراه تو بود، همکار تو بود، برادر تو بود، چطور شرکت کرد؟
بله، در واقع یه دلیلی برای این که چرا به تکلیفت عمل نکردی. بله،
این دیگه معنای عامی داره. الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. این میشه حجت.
بله،
زمین خدا که تنگ نبود، خب مترفتر میرفتید. فرشته ها هجرت رو حجت قرار میدن برای محکوم کردن کسی که در یه محیط فاسدی گرفتار شده و فاسد شده.
بله، بسیار ممنونم استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خب عزیزان، امروز هم به پایان این برنامه رسیدیم و مجبوریم که از شما عزیزان خداحافظی بکنیم. امیدواریم که همچنان شنوای سوالات شما باشیم و توفیق این رو داشته باشیم که پاسخش رو از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون در برنامه‌های آتی هم ارائه کنیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمعه که آن شهر ماست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمعه که آن شهر ماست، وقت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی.